الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جریان قاعدتین در شرائط نسبت به شرط متقدم تمام شد. شرط متقدم فی حد نفسی مشکلی نداشت، شرط جریان قاعده تجاوز را در اثنا داشت، لکن مشکلات دیگری بود که بحث کردیم و تمام شد. قسم ثانی و ثالث از شرایط، شرایط مقارنه واجبن، مقارنه عملن، که این را مرحوم آقای خویی دو قسم کرد: شرط اجزا، شرط المجموع. ظاهر کلام ایشان اینه که اگر در زمان اجرای این قاعده، اگر در زمان اجرا واجد شرط بودید، می توانید قاعده فراغ را جاری بکنید. ظاهرش اینه که مجالی برای قاعده تجاوز نیست. ایشون فرموده اگر شک کنی که آیا قرائت را در حال استقبال خونده ای یا نه، استقبال شرط مقارن است. در حال رکوع شک بکنی و در حال رکوع واجد استقبال باشی، فرمود قاعده فراغ جاری است. قاعده فراغ قبلی ها را تصحیح می کند، بعدی ها هم که واجد شرطید بلوجدان. ظاهرش اینه که مجالی برای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز را در شرط متقدم جاری کرده است، قاعده فراغ را در شرط مقارن، منتها به همین شرط که در زمان شک شما واجد شرط باشید. وجه کلام ایشان که قاعده تجاوز را جاری نکرده است ثمری نداره. این بحث علمیه دیگه، چون حالا اما قاعده فراغ هم حسبنا. وجه این که ایشان قاعده تجاوز را در شرط مقارن جاری نکرده است اینه که در شرط مقارن محل متصور نیست، تجاوز از محل معنا نداره. شرط متقدم خب محلش قبل از عمل بود، اونجا جا داشت تجاوز از محل، ولی شرط مقارن محل نداره که. قرا تکبیر مشروط به استقباله، شرط مقارن مشروط به تستره، مشروط به طهارت است، بنابراین که بگیم طهارت شرط مقارن است. قرائت مشروط به همین شرایط است، رکوع مشروط به این شرایط است. خب اگر کسی وارد رکوع شد، شک کرد که آیا استقبال را داشته یا نه، استقبال محلش قبل از رکوع نیست. تا بگه بلا قد استقبلت، قرائت که مشروطه قبل است، اما ما در قرائت که شک نداریم، ما در شرط قرائت شک داریم. شرط قرائت محلش قبل از این غیر نیست. نمیتونی الان بگید شما میتونید بگید از قرائت گذشتی وارد رکوع شدی. اگر شک در قرائت داشتی درسته بگی از محل قرائت گذشتم وارد رکوع شدم، ولی نمیتونی بگی از محل استقبال گذشتم وارد رکوع شدم. استقبال که شرط قرائت است، شرط مقارن قرائت است، این محلش مقدم بر جزء بعد نیست. مشروط مقدم است ولی شرط مقدم نیست. اینه که تو ذهن مبارک ایشان این بوده، اگر شرط مقدم بود محل داره، مقدم بر عمل محل داره، جای قاعده تجاوز است. اگر شرط مقارن بود محل نداره، برای شرط محلی قرار نداده. گفته باید قرائت در حال استقبال باشه، گفته قرائت باید در حال طهارت باشه، برای طهارت محلی قرار نداده. اینه که فرموده نسبت به شروط مقارنه، نسبت به شروط مقارنه فرموده است که جای قاعده تجاوز نیست، ولی قاعده فراغ جاری میشه، چون از مشروط فارغ شدید، از مشروط فارغ شدید، قرائت رو خوندی، شک داری با استقبال بوده یا نه، شک داری با طهارت بوده، شرط در صحتش داری، قاعده فراغ میگه که قاعده فراغ در اثنا جاریه. کل شیء خرجت من و دخلت، اشتباه شد، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فمز کماهو، فرمایشه که ایشان فرموده. محل نداره گذشتن از خودش که شک دارید گذشتید یا نه، باید از محلش گذشته باشید، محلم میگه نداره دیگه، محلش باید قبل از این باشه. استقبال محلش قبل از رکوع نیست، استقبال مقارن قرائت نه قبل از رکوع، به خلاف قرائت، قرائت محلش قبل از رکوع. حرف ایشون اینه، این فرمایشی که ایشان فرموده. عرض کردیم ثمره عملی نداره، ولیکن اگر کسی ادعا بکند که نه اینجا هم تجاوز صدق می کند، عرفن تجاوز صدق می کند، حرف بی ربطی نگفته است. به چه بیان؟ به این بیان، وقتی شارع فرمود این اجزا مشروط به استقبالن، یک استقبال ممتدی از اول اجزا تا آخر اجزا، وقتی میگوید این اجزا مشروط به استقبال من الاول الى آخر است، همانطور که برای اجزا محل پیدا میشود، جایگاه پیدا میشود، برای قطعه قطعه این استقبال هم جایگاه پیدا می شود. استقبال مقارن قرائت جاش اونجا بود، اون مقدمه بر اون تکه از استقبال به اصطلاح زمان رکوع. استقبال زمان رکوع را داری، شک داری که آیا اون استقبال محقق شد یا نه، از شرط مقارن به شرط آخر، نه به اون جز، فرض اینه در زمان شک شما واجد اون شرط هستی، شب وارد غیر شدی که همون شرط هست، خطاب بگوید که شما از یک قسمت از استقبال از محلش گذشتی وارد استقبال جدید شدی. کسی بگوید ما می توانیم همانطور که برای اجزا، اجزا را اینطور ترتیب داده، چیده، محل محقق شده، برای این استقبالم برای هر قطعش یک محلی براش محقق شده. استقبال من الاول للآخر به اصطلاح شرط نمازه. از قطعه، از محل قطعه گذشتی، وارد قطعه دیگه شدی، قاعده تجاوز اینجام جاریه. فقط مشکلش این مشکل نیست، این که محل نداره مشکل نیست، نمیشه درستش کرد. مشکلش اینه که شرایط مقارنه از قبیل کیفیاتن، مثل استقبال، مثل طهارت، مثل تستر، مثل طمأنینه، اینا از کیفیاتن. این که نسبت به کیفیات بگیم اذا خرجت عن شیء، شیء را منطبق بکنیم بر کیفیات، اذا خرجت از اون استقبال و دخلت فی غیرش، استقبال آخری، نه عرفیت نداره. اذا خرجت عن شیء، این اعمال را میگوید نه کیفیات را. کیفیات ما میگیم کیفی شرایط مقارنه مجرای قاعده تجاوز نیست، از بابی که شرایط مقارنه کیفیاتن. در کیفیات عرفیت ندارد. اذا خرجت من شیئن، شیء انصراف به اعمال داره، ما به این بیان میگیم. البته ایشان نفرموده که به چه بیان. ایشان ادعاش اینه که از قرینه مقابله در شرط متقدم جای قاعده تجاوز هست، در شرط مقارن جای قاعده فراغه. از اینکه مقابله هم قرار داده به ذهن میزنه که اونجا براش محل تصویر کرده، اینجا تصویر نکرده، تصریح نکرده، ظاهرش اینه. ما میگیم نه، میتونیم تصویر بکنیم محل را، ما میتونیم تصویر بکنیم صدق جاوزتن شیئن را، ولیکن مشکلش عدم اطلاق روایات تجاوزه. اذا خرجت عن شیء، از شرط خارج شدیم، شرط شیء نیست، شیء یعنی افعال دیگه. اینه که خب دیگه الان میگم دیگه، اگر شما باورتون شد این اطلاق، قاعده تجاوزم خوبه، وگرنه همون قاعده فراغ کفایت میکند. خب این بحث ثمر عملی نداره، فقط این نکته علمی که در کلام ایشانه اینه. ایشان فرق گذاشت، فرمود شرط اجزا و شرط مجموع در یه جا فرق دارن. در شرط اجزا فرمود که شما اگر در اکوان متخلله بودی، شک کردی، جای قاعده فراغ هست، چون اکوان متخلله لازم نیست احراز اون شرط بکنی. در شرط العجزا لازم نیست، در اکوان متخلله محرز شرط باشید. لذا ما تعبیر را عوض کردیم، گفتیم قاعده فراغ جاریه، هرگاه از نایه اون شرط مشکوک ما مشکلی نداشته باشیم، نه محرزش باشیم، احرازش در شرط الاجزا لازم نیست. در شرط المجموع که شرط اکوانه، اونجا احرازش لازمه. خب الان چی نمیگه؟ فرمود اگر الان هیچی نمیگه، شرطی را که شک داره، شرط المجموعه، خب اینجا قاعده فراغ جاری نیست، چون در الان احراز نکرده شرط را. اما اگر شرط الاجزایه، گفت در اکوان متخلله چون شرط الاجزا اعتباری ندارد، مال اجزایه، گفت اگر واجد شرطم نبود الان در اکوان متخلل لباس نجسه. خب باشه نجس و الان میشوریم. نسبت به سابق شک داریم با نماز نجس نماز خوندیم یا نه؟ قاضی فراغ میگه صحیحه. گفت در اکوان متخلله شرط الاجزا اگر باشد لازم نیست شما واجد شرط باشید. به خلاف شرط المجموع باید در اکوان متخلله ظرف شک باید واجد باشید. خب یه حرف حرف متینیه. یه حرف دیگه هم زد اون گیر داره. فرمود اگر شرط شرط الاجزا بود شما در حال اشتغال به جزء در حال اشتغال به جزء من الاجزا که مشروط ماست اگر مشغول بودی و شرط را در حال اون جز نداشتی گفت قاضی فراغ جاری نیست. مثلا در حال رکوع شرط طهارت خبثیه را نداره. نگاه میکنه میده که لباس متنجسه. شک داره قرائی خون الان آمد یا نه قبلا بود قرائتشم باطل بوده. قاعده فراغ میگه قرائت صحیحه مونتا اینجا چون در حال اشتغال به جزئی این جزء رو نمیتونی درست بکنی. چون نمیتونی این جزء رو درست بکنی گفت قاعده فراغ هم در اجزا سابقه جاری نیست. در شرط الاجزا فرمود این رو برید نگاهش بکنید. در آوردن این حرفا از اون کلمات بسی مشکله ولی با مطالعه میتونید بهش برسید. ایشون فرمود در شرط الاجزا اگر در حال اشتغال به جز باشید قاعده فرا کارساز نیست. چرا؟ چون کارساز نیست. چرا؟ در کجا کارساز نیست؟ در وقتی که در حال اشتغال شما واجد اون شرط نیستید. مثل همین مثالی که گفتم در جایی که شرط شرط الاجزاست و شما مشغول جز هستید و در حال اشتغال به جز واجد شرط نیستید گفت قاعده فراغ جاری نیست. عرض ما اینه که نه مهم نیست ولی خب یک نکته ایه. عرض ما اینه که نه در شرط الاجزا شرط الاجزا با اکوان متخلله بله فرق می کنه. در شرط الاجزا با تفصیل داد در حال اشتغال به جز اگر من فاقد باشم تارتن امکان تدارک اون جز هست و اخرا نیست. اگر امکان تدارک نبود مثل رکوع مثالی که زدیم در حال رکوع هم میبینه لباسش خونیه امکان تدارک نداره چون دوباره رکوع بکند باطله. اینجا چون در حال اشتغال به جز شرط الجز را ندارد و قابل تدارک نیست اینجا قاعده فراغ جاری نیست. لغو دیگه اونا صحیحه. اونا که تابال خوندی صحیحه. خب چه فایده داره؟ رکوع هم که باطله. به خلاف اون جایی که شما مشغول به جزئی هستی و در حال جز فاقد شرطی ولیکن اون شرط مشغول جزئی هستی ولیکن اون جز قابل تدارک است. مثل این که شما در حال خوندن سوره هستی میبینی که خون در لباستون هست. این خون از اولی که سوره را میخوندم این بوده. من در حال اشتغال به سوره فاقد شرطم. شک دارم این خون در زمان فاتحه الکتابم بوده یا نه.
قاعده فراغ میگه فاتحه الکتاب رو خوندی صحیحه. نسبت به این جزئی هم که الان مشغولم و فاقدم، خب لباسمو میشورم وسط نماز، از سر رو سوره رو میخونم، قابل تدارکه. این که ایشان حاصل الکلام در شرط عجزا لا مجموع فرموده اگر شما اشتقا در حال اشتغال به جز فاقد شرط باشی، قاعده فراغ مجال ندارد، نباید تفصیل داد. در حال اشتغال به جز اگر فاقد شرطم تارتن تدارک اون جز ممکن نیست، اینجا قاعده فراغ نسبت به ما سبق معنا ندارد. و اخرا که من مشغول اون جزءم و فاقد شرطم تدارکش ممکنه، اونجا قاعده فراغ نسبت به جزء سابق جاری می شود. فمزه میگه فاتحه را که خوندی شک داری صحیح یا نه؟ بگو انشالله صحیحه. خب سوره را با بدون شرط خوندی، با لباس نجس خوندی، خب لباس را تطهیر کن، سوره را از اول بخوان، نمازت صحیحه. اطلاق کلام ایشان که فرموده در شرط الاجزا اگر در حال اشتغال به جز فاقد شرط باشید، لا مجال برای قاعده فراق نسبت به اجزا سابقه، این مطلقا این اطلاق درست نیست، باید تفصیل داد بین امکان تدارک و عدم امکان تدارک. به هذا تم الکلام در شرط مقارن ایزن. دیگه بقیه مطالبی که ایشون فرموده ما مشکلی نداریم. ثم اصلا ما بحثمون در شرط واقعیه، شرط ذکری جا میرسه یه جایی رو میگیم. اصلا دیروزم اشاره کردیم اصلا شرط ذکری نیاز به قاعده فراغ و تجاوز نداره، چون شرط ذکریه، شما غافل بودی، اصلا فاقد شرط نبودی، اصلا عملی را که آوردی واقعا صحیح بوده، نیاز به قاعده ته. بابا بحث در جریان قاعده نسبت به مامضا، آیا در اثنا می توانیم قاعده فراغ را جاری بکنیم نسبت به اجزاء سابقه اگر شک داریم که آیا شرط مقارنشون بودن یا نه؟ بستر اینه، ایشان فرموده که دو قسم، شرط الاجزاء شرط المجموع. در شرط المجموع فرموده در اکوان فاقد باشی فایده نداره، در شرط الاجزاء فرموده در اکوان فاقد باشی ضرر نداره. در زمان اشتغال به اجزا گفته فرق نمی کنه، اگر شما در زمان اشتغال به اجزا شما او شرط نداشتی قاعده فراغ جاری نیست، چه شرط المجموع باشد شرط الاجزا باشد. ما میگیم اگر شرط المجموع باشه حق با شماست، اما اگر شرط الاجزا باشه با تفصیل داد بین امکان ما، اصلا ما کدومشه نداریم. اینا همه بحث اصول فرضیه. میگم اگر جزئی قابل تدارک بود، حالا چه اجزای اینا بحثای سقرویه، راش بکنید. نه اینا بحث فقهیه. ما با اینا چند روز طول میکشه آقای قاسمی، بیراه نرو کجراه نرو، بحث طویلی داره. آیا تستر شرط الاجزای یا شرط المجموعه؟ میگن بابا در شرایط نماز بحث کردن، اینجا ما قاعده اصول بحث میکنیم، میگیم اگر اونه قاعده تجاوز فراغ داره، اگر اونه نداره، اما اونه یا این، اینا میگم خب این گذشت. بقیه شیئان راجع به شرط آخر، شرط چون زیاده هر کدوم بحثای طویلی داره. خب و اما عرضم به خدمتتون که چه فایده ای داره حالا ما بیم اینا ربط به بحث اصول نداره. خب علم شما فرصت نداریم ما با حساب دنبال کنید، ما فرصت نیست که بیام روایات رو بخونیم، از اون روایات شرط المجموع استفاده میشه، شرط الجمیع استفاده میشه. بله قدر مسلمش معز خاطر شما، قدر مسلمش اینه که طهارت حدثیه شرط المجموعه، در اکوان متخللم منتفی شد تماما. و قدر متیقنش اینه که خبثیه شرط الاجزایه، و هم اینا همه قبول دارن. انما الکلام در مثل تستر است که شرط مجموعه شرط الاجزایه، داستانی که در فقه بحث کردن. خب بگذاریم، نه دیگه شرط المجموعه تا ملتفت شدی شک کردی، همون آن تا شک کردی نماز باطل میشه دیگه، هیچ راهی نداری چه مشغول به اجزا باشی یا در اکوان متخلله، مگر محرز شرط باشی در زمان التفات. تا بگذاریم استقبالم محل کلام، اینا بحثایی که در فقه قلیل الذکر. این راجع به شرایط مقارن و شرایط متقدم. شرطی که در محل کلام مستقلن بحث شده، یک کلام یک بحث جداگانه ای داره، شرط الموالات. آیا هست کردیم رو گفتیم نسبت خود همون شرط میگه، گفتیم زیغه، گفتیم زیغه. خب حالا برگردید، بله خودتون برگردید به عقب. عرضم به خدمتتون بقیه کلام در بعضی از شرایط که درش خصوصیتیه. اینا که بحث کردیم بحث عام بود، شرایط متقدم شرایط مقارن. حالا بعضی از شرایط یک فلبین فلمقام یه شروطیه که اونها یه بحث خاصی دارن و اونها عبارتن یک شرط الموالات. اگر شک کرد در موالات آیا جای قاعده فراق جای قاعده تجاوز هست یا نی، برمیگردیم به مصباح الاصول. در مصباح الاصول موالات را سه قسم کرده است. یک موالات بین افعال، مثلا سلاکی، گفتم موالات اینجا شرط شرعی است. همانطور که در اجزاء سلاکی ترتیب شرط است، یعتبر در اجزاء سلاکی موالات. این که یکی بگید الله اکبر بعد همینجور سکوت کند سکوت کند، بعد از این دو ساعت بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، میگن نماز باطله. سکوت طویل مانع مزیل موالات است. فرموده در نماز موالات شرطه. نماز مثل قسل نیست. قسل شما صبح سر و گردن را بشور، زور یمین و یسار، بعد از زور یمین بعد از زور یسار، عیبی نداره. نماز مثل قسل نیست. چند نمیخواه ادعا بکنه مثلا این دیگه ارتکاز متشرعه، واضح است که موالات یا تعتبر الموالات بین افعال نماز شرعن. البته مختص به اینجا نیست دیگه، موالات در وضوع محل بحث است، موالات در طواف، در طواف هفت شوطش باید موالات داشته باشد، سعی باید هفت شوط موالات داشته باشد، یا موالات مال چهار شوط اوله مال نصف اوله، اینا محل بحثه. ولی در نماز مفروغ عنه دیگه، در نماز یعتبر موالات، الموالات شرط شرعی. حالا عرض میکنیم، گفتم مسلم گرفته. قسم دوم و سوم موالات، موالات بین کلمات و بین حروف. بگوید الله، یک کلمه رو بگوید، بعد از نیم ساعت بگوید اکبر، این غلطه. یعتبر و موالات بین کلمات لا شرعن، آیه و روایت نداریم. یعتبر عقلن، این کلام نمیگن، این را رسم محاوره نمیدانن عقلا. بگی الله بعد از نیم ساعت بگید اکبر. فرمده اینجا موالات معتبر است لا شرعن، الان میخوای بگو عرفن، میخوای بگو عقلن، شرعی نیست. و ها کذا بین الحروف، ال ای الله با اون لاهش، اول بگو اب، بعد از ده دقیقه بگو لا. مردم میگن نه نشد، نشد. این مصداق واجب محقق نشد. بهت گفته بودن بگو الله اکبر، مصداقش محقق نشد، مصداقش محقق نشد، نه شرعن، شاره در اینا سخنی نداره که. مصداقش محقق نشد عقلن، مصداقش محقق نشد عرفن. عرف الله را، ادای الله را متصل میبیند. اگر بگی ال، بعد از نیم ساعت بگی الله، میگن تو الله را ادا نکردی، واجب را نیاوردی، این اون نیست. فرموده موالات تارتن شرعیه و اخرى عقلیه. اگر موالات شرعی بود و شما شک کردی در موالات، آیا موالات را آوردی یا نه، فرموده اینجا جای قاعده تجاوز هست. الان رفت به رکوع، شک کرد که آیا موالات بین رکوع و هم قرائتش محقق شد یا خیلی طول کشید، حمد و سوره را خون خیلی طول کشید، شک داره، نه شبه مفهومی ها، نمیدونه چقدر طول کشید تا آمد به رکوع. آیا موالات محقق شد قبل از این عمل یا محقق نشد؟ فرموده موالات قسم اول، موالات شرعی، از قبیل شرط متقدمه، منتها شرط متقدمه جزء نکل. و ما گفتیم که قاعده تجاوز در شرط متقدم جاریه. موالات بین قرائت و رکوع شرط متقدمه، شرط شرعی متقدم رکوعه. شما اگر در حال رکوع شک کردی، اتیت بالموالات املا، قاعده تجاوز میگه بلا قد اتیت این شرط را. شرط شرعی موالات در اثناء صلات شرط متقدم اجزاء لاحقه است. و ما گفتیم در شرط متقدم مجرای قاعده تجاوز هست. به خلاف موالات قسم دوم و قسم سوم، اونجا شارع براش محل قرار نداده، شارع اصلا اعتبارش نکرده، شارع اعتبارش نکرده. اونا اعتبارشون بالعقل، بالعرف، ابناء المحاوره، شارع اونا رو اعتبار نکرده که محلدار بشن. محل نداره فرموده موالات، الله اکبر موالات بین الله و اکبر را شارع نفرموده که معتبره. تا شما وقتی وارد اکبر شدی شک کردی که آیا موالات بین الله اکبر محقق شد یا نه، قاعده تجاوز جاری کنی. موالات بین الله اکبر بیاد شارع نیست. فرموده موالات قسم اول شرط شرعیه، جایش قبل کل جزءنا مجرای قاعده تجاوز است، به خلاف موالات بین کلمات و بین حروف. اگر میگی اگر رفتی به رکوع شک داری که آیا موالات به هم خورد یا نه، موالات داشتی یا نه، قاعده تجاوز میگه داشتی. اما اگر گفتی اکبر، گاهی داری وسطش دهندرهی میکنه، صرفهی میکنه، الله گفته ولی هنوز اکبر رو نگفته، شک داره چقدر طول کشید، چقدر طول کشید، شبه مفقیه نباشه، چقدر طول کشیدین، حواسش نیست دیگه، چقدر طول کشید، زیاد طول کشید، که عرف بگه یعنی اکبر وصل نمیشه به الله، یا کم طول کشید بگن وصل میشه. فرمده اینجا جای قاعده تجاوز نیست، باید تفصیل داد در موالات بین موالات بین افعال. در طواف هم همین جور دیگه، طواف موالاتشون شرعیه، موالات بین شوط اول و شوط ثانی عقل نمیگه که. شارع فرموده بایستی محل بحث ها نصف اول رو میگن موالات ثابته، در نصف دوم شکه، نصف اول طواف سعی موالات درش معتبره، شرعن موالات معتبره. شما اگر وارد شوط دوم شدی شک کردی که آیا فاصله زیاد شد که ما وارد این شوط شدیم، موالات به هم خورد یا نه، قاعده تجاوز میگه اون موالات به اصطلاح محقق شده. این فرمایش که ایشان فرمودن، لکن در ذهن ما اینه، این دیگه به ید فقه هست، در ذهن ما اینه که اینا با هم فرق نمی کنن. اگر موالات قسم اول شرعی هست، شارع اعتبار کرده است، اونها هم شارع اعتبار کرده، اون تا بونجا به امضای سیره ابن العرف، اینجا مثلا به ظاهر خطاب، اگر ظاهر خطابی باشه. ما دلیلی نداریم، آیه‌ای وارد نشده است، روایتی وارد نشده است که در نماز معتبر است موالات، اینجور آیه و روایت نداریم. اونهایی که گفتن، ببینید چی میگن اونها، اونها همه گفتن، آنها که گفتن در نماز موالات شرط است، دلیلشون همونیه که در الله اکبره. در الله اکبر میگن موالات شرطه، وگرنه این را الله اکبره که مولا گفته نیست، این او الله اکبر نیست. در نمازم دلیل همیه، میگن موالات شرطه. چرا؟ چون اگر سکوت طویل بکنی موالات به هم بخورد، این مجموعه را نماز نمیگن، نماز نمیگن. بله نگاش بکنید، این چی ما نگاه کردیم جدیدن، دلیل موالات همین است. بعضی ها معنا کردن موالات را، موالات معتبره یعنی چی؟ یعنی جوری نشد که بگن شما خارج از نمازی. نماز یه مجموعه از افعال، اینم عرفیه دیگه، مجموعه از این افعال مرتبط است که اگر بینشان سکوت طویل بشود، دعا نه دعا بخوانی، یک ساعت دعا بخوانی میگن این نمازش مملو از ادعیه بود. صورت نمازی، دعا با صورت نمازی سازگاری داره. البته اونم نه که باز بیای دعای ابو حمزه شمالی را با چند تا دعای دیگه بخونی، نه، که دیگه بگن صورت نمازی به هم خورد. نه، دعای ابو حمزه شمالی هم تنهایی نماز را صورت نمازی به هم نمیزنه. بله، سوره بقره را بخونه صورت نمازی به هم نمیخوره. صورت نمازی ببینید اینجور دیگه، حرف ما اینه که بیانی که در اون دو قسمه، همون بیان با یه خورده فرق، با یه خورده فرقی که فارق نیست اینجایه. ما دلیلی نداریم که تعتبر الموالات تا ایشان بگوید موالات شرط شرعیه. این شرط شرعی قبل کل جزء محلش هست. اگر وارد جزء شدی شک کردی موالات یا نه، قاضی تجاوز میگه بله، بلا قد والیتم موالات، چی میگن؟ بله موالات، میگه موالات داشتی. نه، ما میگیم فرق بین این قسم و اون دو قسم نیست، هر دو بر میگرده یک امر عرفی. عرف صورت صلاتی را تا وقتی که خیلی سکوت طولانی نباشه میگن حالت نمازی است. اگر که فاصله بشود زیاد، مردم میگن این نماز نیست دیگه، خارج از نماز. الان حرف اینه، ایشون آمدن گفتن موالات سه قسم، ما میگیم ملاک موالات اون دو قسم در همین جام هست، سه قسم نیست. ما یا روایت که نداریم موالاتی را که اینجا میگن معتبره، مثل همون شیخ انصاری میگفت که هیئت اتصالیه، ایشون هم میگفت دلیل نداره هیئت اتصالیه، شبیه اون حرفه، یه جوریه که مردم بیان حالت نمازی است. صدق بکند این مجموعه نمازه. در الله اکبر اگر مثلا چند دقیقه فاصله بشود میگن این الله اکبری که مولا گفته نیست. مردم اینجور میگن، میگن این الله اکبری که مولا گفته بگو نیست. الله را وقت گفتی 10 دقیقه بعد گفتی اکبر، میگن او الله اکبر توش یک اتصالی ما میفهمیم. مردم در نمازم همین رو میفهمن، منتها با طول، با به اصطلاح با فصل بیشتری میگن مزره. ممکنه اون چند دقیقه ای که اونجا مزره در الله اکبر، در نماز اون مزر نباشه، بیش از اون مزر باشه. چنانچه ممکنه اون مقداری که باز در حروف مزره، در حروف مزرد، اون مقدارش در کلمه مزر نباشه. حروف ازیقه، الله بگی شاید 2 دقیقه بگی اکبر قبول نکنن، ولی اگر بگی اللهو 2 دقیقه بعد بگی اکبر قبول بکنن. حروف اتصالش متصلن دیگه، نگاه تو هم چشمم همین رو میگه دیگه، الله حروف با متصله، در ادام باید متصل باشه، الله اکبرم یه مقدار باید اتصالی باشه، نمازم همین به همین منوال نمازم باید یه اتصالی داشته باشد. ما فرقی بین اینها نمیبینیم. ملاحظه بفرمایید، تتمه داره فردا انشاءالله شرط قصد و قربت رو باز بحث میکنیم، اونم یه خصوصیتی داره، بعدم قصد العنوان را بحث میکنیم.